20 نوامبر از دفتر مرکزی رادیو زودی برنامه خبری پیشنهادی شما میشود. شالو گلخوجه هستم. سلام. نخست نگاهی میاندازیم به سرخطی موضوع برنامه. بازداشت پیشکی رئیس زندان شهر خوجند برای 2 ماه تمدید یافت. 2 هفته قبل در آشوب خونین این زندان 50 نفر هلاک شدند. شهرداری مسکو میگوید جنایتکاری مهاجران کم شده است. شاید پاتن دل سابیانین را نسبت مهاجران کاری گرم کرده باشد.
70% مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پتن می گیرند، ایزی دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است.
خانه ساختم و در کلبه گیلین به سر می برد. زنی که با آبله دستانش برای خود و دخترش سرپناه بنیاد کرد و کمک افراد خیر خواه امید دارد.
هیچ کس نداشتون برای اما اومده همینجا در چلو خیشبنای اومده در اینجا اومده شیفتی.
و ما شروع میکنیم از صدمه مرگبار. صبح روز 20 نوامبر بر اثر برخورد 2 ماشین بارکش و 2 ماشین سبوگرو در راه دوشنبه چناق 5 نفر به هلاکت رسیدند. شرکت نگهبان اینرو آیرس خبر میدهد که صدمه در کیلومتر 185 در نتیجه به هم زدن 2 نخلیاتی بارکش و 2 автомобіль سبوگرو رخ داد که باعث هلاکت 5 کس و جراحت جسمانی چند نفر دیگر گردید. کارمندان آیرس به ضرر دیدگان کمک رسانیدند. با گفته این شرکت صدمه در حال سر زد که در منطقه مذکور حالت رو خوب بوده یخبندی وجود ندارد. عین زمان تفتیش سبب های رخ دادن صدمه نقلاتی مذکور از جانب ساختارهای زیر دخل ادامه دارد. از روی دوشنبه چناق رو میاریم به شهری دوشنبه. ساختمان استکاده 3 قبطه که چند ماه پیش در پایتخت آغاز شد، ساکنانی را که در آن محل زندگی میکنند سرگردان نموده است. هرچند مردم میگویند جانبداری تغییر سیمای ظاهری پایتخت هستند، ولی مقامات باید برای تامین آنها با نقلات جمعیتی میاندیشیدند. این هم در حالی است که طبق نقشه راهی نو بعد 2 سال به استفاده داده میشود. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
ساختمان استکاده و یا راه 3 قبطه در منطقه قریه بالا که قرار است قسمت غربی پایتخت را از تنبشوی به آخر ماشین ها رها کند، مخصوصا روزگاری ساکنان تعدادی از محله های اطراف آن را به مشکل روبرو کرده است. بستن راه در این منطقه شهر دوشنبه و عدم راه ماشینگرد را ساکنان به پروایی ساختمانچیان و مهندسان این طرح عنوان میکنند. با قول آنها این راه بندی به منظور زندگی و حرکت نقلیات در چند محله اطراف آن صورت گرفته است.
یا طرفش ساز کنه یا خوش رو راهی آدم لایه بینه ازی که ما لایه چلا با دروی وانه باریم بوشویم و شهر باید اقشلاق فرق کنه یا یا سکوری می بیا یا پجار نمی بیا یا نزمیستونه همه پلیته یا که وای میمونه با کجا میگذره همه سکوری با هم با کجا میگذره.
ساکنان برخی محله‌های اطراف ساختمان راه استکاده باید تقریبا 2-3 کیلومتر راه را پیاده طی کنند تا با نقلیات جمعیتی یا تاکسی سوار شوند. آنها میگویند هرچند ساختمان این راه در شرایط فعلی ضرور و به منفعتشان است، اما باید به این شیوه بستن راه سالهای طولانی روی زندگی مردم فشار نآورد.
نیست، من آواز پیش همینجا بود خیلی اینجا خط 25 میگیرست 52 خط حاضر هون پایان میره همین پیش وزارت آب همون جا میگیم همون جا خطی رفتن میگیریم خط طاقت کردن در کار چی راج؟
ساکنانی که برای روزگار یگان مال و محصولاتی بیشتر میخرند مجبورند باری خود را از طریق عربه به نزد منزلشان کشانند. شروع از راه 3 طبقه محله 82 که تقریبا پس از 3 سال ادامه ساختمان سال جاری به استفاده داده شد تا اطراف بیمارستان قریه بالا دکان و مغازه های شفت 2 طرفی راه از کاهش شدید تجارتشان شکایت دارند. برخی مغازه های بزرگ این منطقه اصلا در خود را بستند. تعدادی هم که مال و محصولات کلان حجم تجارت میکنند میگویند اصلا در چند روز 1 مشتری به مغازهشان وارد میشود و آن هم به خاطری تماشا.
راه را که محکم کردم و کم تر سودا کم تر شد. هستن کلینتوی پستن هستن که میویم همه وقتا هستن میویم. او خرسندم که میره ها را تستر را بود کنم تستر سودا را شود.
مقامات وزارت نقلیات میگویند آنها تصور نمیکنند که در محله ساختمان استکاده دیوم شهر دوشنبه راه ماشینگرد نباشد. ایدههایی که ساکنان آن را با دلیل ها رد میکنند. طرح راه ماشینگرد ترکیبی که پایتخت را به شهر تورسونزاده میپیوندد ماه فوریه سال جاری شروع شده قرار است در دوام 2 سال ساخته به استفاده داده شود. بنیاد استکاده نو بخش از نقشه گیم پلان یا بازساخت کلی سیمای شهر دوشنبه است که دوام بیش از 10 سال اخیر عملی می شود.
نگاهی میاندازیم به ولایت سغد. رئیس زندان رقمی 3 شهر خوجند 2 ماه در حبس خواهد ماند. در این باره قرار دادگاه شهر خوجند صادر شده است. فیض‌الله سفرزاد به دنبال آشوب در اداره زیر نظارتش روز 15 نوامبر بازداشت گردید. طبق اطلاعات دریافتی فیض‌الله سفرزاد به بازداشتگاه موقتی شهر خوجند انتقال یافته است. روز گذشته سفیران کشورهای اروپا و آمریکا با جامعه شهروندی در دوشنبه به هم آمدند و از حکومت تاجیکستان تحقیق موشکافانه حادثه های شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند را تقاضا کردند.
ما حکومت را به تحقیق موشکافانه به خاطر مشخص کردن جزئیات آشوب در زندان خوجند دعوت میکنیم. همه گونه تلاش های جامعه شهروندی برای کمک در مشخص کردن جزئیات این حادثه ها باید مورد استقبال باشد.
به قول منابع رادیو آزادی فیض‌الله سفرزاد به سوء استفاده از مقام و خنک نظری متهم است. سفرزاد یک سال پیش به مقام رهبر زندان خوجند تعیین شد. در پی سرکوب آشوب زندان رقم 3 خوجند 10 نفر از جمله 2 مامور زندان جان داد. تعداد زخمی ها هنوز دقیق نیست. امروز در دوبای رهبران پلیس سراسر دنیا رئیس نوی اینترپول را انتخاب میکنند. نامزد اصلی به این وظیفه جنرال مایور روس الکساندر پراکاپچوک است. اما ظاهرا انتخاب رهبر نو جنجال برانگیز میشود. کیو مارسیاتو با تفصیلات بیشتر.
سناتورهای آمریکا با تعیین جنرال روسیه الکساندر پراکاپچوک همچون رهبری نوی اینترپول مخالفت کردند. آنها در یک نامه باز به پرزیدنت دونالد ترامپ و مجمع کل اینترپول نوشتند که جنرال روس در صدر پلیس بین‌المللی مثل روباه در مرخانه است. آنها گفتند روسیه بارها قانونهای اینترپول را پایمال کرده و آنها را برای انتقام‌گیری از حریفان سیاسیش، دیگراندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این به گفته سناتورها خود پراکاپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین روانه شده است اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین پراکاپچوک بر رهبری اینترپول واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و تعهد بین‌المللی‌اش را رعایت نمی‌نماید، قلمرو کشور دیگر را غصب می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمیتواند رهبری اینترپول باشد. اوکراین نیز به این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. بعد از پخش خبری داوطلبی پراکاپچوک بر رهبری اینترپول، معلوم شد که برادری همخونی او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خیشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خیش و تباری به فعالیت پراکاپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تأثیر ندارد. جنرال مایور الکساندر پراکاپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی اینترپول بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی اینترپول در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد. کرمل از احتمال انتخاب پراکاپچوک به مقام رهبر اینترپول پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین من هونوی رهبر پلیس بین‌المللی بود. ماهی اکتبر او پس از سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پرونده‌اش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوری گزارش را در اینترپول نماینده کره جنوبی کیم یونگ یان بر دوش دارد.
موضوع بعدی ما نیز به روسیه تعلق دارد. شهردار مسکو سرگی سابیانین در صحبت با شبکه تلویزیونی دولتی روسیه 1 18 نوامبر گفت که میزان جنایتکاری مهاجران نیم برابر کم شده است. به باور میری شهر مهاجران آسیای مرکزی حالا قانون ها را بیشتر رعایت میکنند. سابیانین اینچنین روند را رو به یک قطار چارچوب های حکومت این کشور ربط داد.
70% مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پتن می گیرند، از دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است.
سال پیش 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می رفتند و بسیاری آنها با سبب وجود مشکل اجرای قانونهای ماموری این کشور تنظیم سنت‌های بود و باش و دریافت اجازه رسمی کار دچار مشکل می شدند. اما آیا واقعا هم مسئله رویای قانون بین مهاجران در این اواخر حل خود را پیدا کرده است؟ همکاری ما از تلویزیون نستایشی ورمیه با این سوال به گوهر جورایوا حامی معروف حقوق انسان مراجعه کرد.
وقتی
درباره تاثیر منفی مهاجرت بر روسیه صحبت میکردند، در مد اول آمار جنایتکاری در بین مهاجران را پیش می آوردند. در این حالت دو اندیشه صدا می داد. یک طرف تاکید میکرد که آمار به نهایت بلند است، جانب دیگر میگفت که رقم را مخصوص برای ترساندن مردم بلند نشان می دهند. وقتی مرکزهای به مثل ساخر و پیدا شد، میزان جنایتکاری در بخشهایی که به مهاجران خدمت می رسانند کم شد. همین گونه در بین خود مهاجران نیست نقض قانون کاهش یافت، زیرا آنها تحت حمایت بیشتر قرار گرفتند. زیرا یک مسئله به طور قانونی کار و فعالیت کردن در روسیه باشد، مسئله دیگر جواب دادن به حجتهایی که قلبکی هستند و با همین شامل شدن به گروهی که در عمر همچون ویران کنندگان قانون ثبت می شود.
زمینان با اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور 29 هزار نفر را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند که از این میان 8 هزار نفرشان تاجیک کنند. رو می‌آوریم به تاجیکستان. خانه به بمب و یا مهنت برباد می‌رود. مادر و دختری در نویه تیمور ملک با آخرین پسنداز و زحمت زیاد خانه را بنیاد کردند، اما امکان زندگی در آن برایشان فراهم نیست، چون که برای بمب پوش خانه توان مالی ندارند و می‌ترسند که از برف و باران مهنتشان ضایع می‌شود. گزارش محمودجان رحمت‌زاده را در این باره شادمانی یتیم تقدیم می‌کند.
مهبی غیوروای 56 ساله تابستان امسال خودش تنها 4000 خشت این خانه را ریخت. نه تنها زنان تاجیک، بلکه کم مردان چون این کار را میکنند.
هیچ کس نداشتم برای ما اومده همینجا در سلوک شبنای اومده در اینجا ما خشتیم.
با کمک همسایه ها خشت های ریختش را چیده این خانه را بنیاد کرد. پس اندازه که از پول فراشی جمع کرد با ته کرسی و چوبی بام خانه صرف کرد. برای پوشاندن بام خانه پولش نرسید. بیم دارد که از بارش زیاد مهنتشان برباد می رود.
هر شب خوب نمی کردم. گریه می کردم که همین رشته من پاگیده رختید.
مهبی با یگانه فرزندش مهروز 14 سال در کلبه گلینه در کنار این بینای نو ساختشان زندگی میکردند. سنگ و خاک خانه را همسایه ها می آوردند. هر کس از راه می گذشت به او کمک میکرد.
من از آن تغذیه شدیدم که غیروبا موقعی خونه می روشد سببی که هیچ کس نروشدنش اینگه تلفونی گیدید همینگه یوردم کردیم.
مهروز غیروبا در کالج تربیه جسمانی شهر دوشنبه که آنجا را ختم کرده است هم معلمه است و هم فراشی می کند. در دهه کار نیافت و می باید زیاده از 150 کیلومتر را طی کرده با جای کارش رسد.
یعنی شبانه همچون فراش کار میکنم، روزانه باشد، یعنی با مغلقی نو چیزم که باشد. من آلی علاقه کتگوری ندارم، یعنی کالج که ختم کردگی هستم. با مغلقی نو چیز یعنی من زندگی میکنم و مدرم را نگاه بینید.
در پیش سرمایه شدید است. مادر و دختر در حراسند. خانه بی‌بومی که با زحمت ساخته اند و لنگار میگردد.
و یک خبری ورزشی هم داریم. شایره زولقینار ورزشگر 23 ساله توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید با بوکس با دوری چوریک نهایی را یافت. موزن توجیک در دوری چوریک نهایی شامی امروز 20 نویبر با دندو از چین رقابت میکند. برایش پیروزی می خواهیم و برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر می خواهید خبرگزاریش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. تا فردا برنامه خبری خدا نگهدار.
Hazır.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. روز 20 نوامبر اعتراض‌های ضد بالا رفتن مالیات بنزین و سوزشواری دیزلی در فرانسه ادامه یافت. در جزیره ریونان که در هیئت فرانسه است، قیود شبگرد اعلان شد و مقامات فعالیت مکتب‌های محلی را بستند. در این باره حکومت محلی خبر داد. در جزیره ریونان که در ساحل‌های آفریقا و اقیانوس هند جایگیر است، شدت اعتراض‌ها بالا رفت. روز دوشنبه یک چند نفر نقطه فروش سوزشواری را آتش زدند، چهار ژاندارم مجروح شد. قریب نیمی اهالی ریونون زیر خط فقر به سر می برد. هر چهارمین ساکن جزیره بیکار است. همزمان شماره ماشین های سبکرفت در جزیره خیلی زیاد است. در سرزمین های اصلی فرانسه در منطقه های بومباست که اهالیش همه روزه از ماشین استفاده می کند، اعتراض های شدید مشاهده شدند. در شبکه‌های اجتماعی نوار مجازات مردمی دو ساکن تاشکند نشر شد که در فروش مواد مخدر نوع لیریکا عیبدار می‌شوند. گفته می‌شود یکی از آن دو نفر ورزشکار است. در نوار دیده می‌شود دو جوان در روبروی نواربردار با تن اوریان ایستاده‌اند. پشت نوار صدای مرد ناشناس شنیده می‌شود که دو جوان را مجبور می‌کند از مردم عذرخواهی کنند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازات مردان متهم به مخدر فروشی را محکوم کردند. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی یک سال پیش درباره تجارت لیریکا تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام داده بودند. در ترکمنستان پرنده‌های وحشی و بزهای کوهی را که از کشورهای همسایه به منطقه‌های گرم این کشور مهاجر می‌شوند، دسته‌جمعانه شکار و نیست می‌کنند. اساساً آنها شکار می‌کنند که در مقامات شناس‌های با نفوذ دارند. با 5-6 قایق آمده 500 هزار پرنده وحشی شکار می‌کنند، گفت یک شکارچی محلی از ولایت بالکان ترکمنستان. با گفته ساکنان محلی، پرنده‌های شکار شده در بازارها فروخته می‌شوند. به دلیل ادامه بحران نارسایی غذا، ما مجبوریم پرنده‌های صید شده را بخریم. آنها یک پرنده نیم کیلویی را 40 منت می‌فروشند. می‌گوید یک شکارچی از ناحیه اسنگولی بالکان. سیناتورهای ایالات متحده آمریکا با تعیین جنرال روسیه الکساندر پروکوپچوک همچون رهبر نوی اینترپول مخالفت کردند. جنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرغ خانه است. آمده است در نامه سرکشاده سیناتورها به پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و مجمع کلی اینترپول. با مراجعت نامه چهار سیناتور، دو سیناتور جمهوری خواه روجر اوکر و مارکو روبیو و دو سیناتور دموکرات جین شاهین و کریس کونز امضا گذاشتند. آنها میگویند روسیه بارها قانونهای اینترپول را پایمال کرده، آنها را برای انتقام گیری از حریفان سیاسیش، دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. ویلیام براودر، بنیادگذار هرمیتاژ کپیتال، سرمایه‌دار بریتانیایی، روز 19 نوامبر در صحبت با تلویزیون نستایش ورمه نیز در این باره گفت:
این شخص که باید پرزیدنت اینترپول شود، به همه گونه عملهای جنایتکارانه دولت روسیه برای استفاده اینترپول به مقصدهای سیاسی جوابگر است. اگر به او اجازه داده شود که پرزیدنت اینترپول شود، سپس آن قانونمندی و آبروی اینترپول را به پورگی از میان میبرد.
تفصیلات این خبر را در برنامه خواهید شنید.
هنگام به هم برخوردن دو ماشین بارکش و دو ماشین سبکرو در راه دوشنبه چناق، پنج نفر به هلاکت رسیدند. حادثه روز 20 نوامبر در کیلومتر 185 رخ داد. در این حادثه چند مسافر دیگر زخمی شده برای تبابت به بیمارستان برده شدند. مقامات شرکت اینواتیو رود سلوشنز که مسئول نگاه بین راه دوشنبه خوجند را به عهده دارد، روز 20 نوامبر گفتند در منطقه مذکور حالت راه خوب بوده و یخمندی نیست. با قول سرچشمه اکنون سببهای روی دادن صدمه را مقامات جستجو دارند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
سناتورهای آمریکا با تعیین جنرال روسیه الکساندر پراکوپچوک همچون رهبر نوی اینترپل مخالفت کردند. آنها در یک نامه باز به پرزیدنت دونالد ترامپ و مجمع کل اینترپل نوشتند که جنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرخانه است. تفصیلات بیشتری خبر را من کیومرسی عطا میگویم. با مراجعه نامه چهار سناتور، دو سناتور جمهوری خواه راجر اویکر و مارکو روبیو و دو سناتور دموکرات جین شاهین و کریس کونز امضا گذاشتند. سناتورها گفتند که روسیه بارها قانونهای اینترپل را پایمال کرده و آنها را برای انتقامگیری از حریفان سیاسیش، دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این، به گفته سناتورها، خود پراکوپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین روانه شده است، اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین الکساندر پراکوپچوک بر رهبری اینترپل واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمی‌تواند رهبری اینترپل باشد. از چنین موقع صاحبکاران از روی خط تیتوف نیز خبر دادند. آنها میگویند وزارت کارهای داخلی روسیه مسئولیت نقض بیشمار حقوق انسان را بر دوش دارد. در مراجعه‌نامه این گروه گفته شده است این نهاد با فسادکاری، خدمت به ثروتمندان مشهور است و کارمندانش پیوسته به مناسبت غیر انسانی و شکنجه بازداشت شده ها متهم و مجرم اعتراف شدند. مؤلفان اظهارات از مجمع کل اینترپل دعوت کردند که به نامزدی الکساندر پراکوپچوک آواز ندهند. اوکراین نیز به این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. پس از پخش خبری داوطلبی پراکوپچوک بر رهبری اینترپل، معلوم شد که برادری همخون او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خیشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خیش و تباری به فعالیت پراکوپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تاثیر ندارد. انتخاب رهبری نوی پلیس بین‌المللی یا اینترپل روز 21 نوامبر در دبی برگزار می‌شود. جنرال مایور الکساندر پراکوپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی اینترپل بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی اینترپل در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد. کرمل از احتمال انتخاب پراکوپچوک به مقام رهبر اینترپل پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین منهون وی رهبر پلیس بین‌المللی بود. ماه اکتبر او بعد سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پرونده‌اش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوره گزارش را در اینترپل نماینده کره جنوبی کیم یونگ یانگ بر دوش دارد.
ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شال شمال دارد دختر خیال دارد، شال شمال داره دختر خیال دارد. بیا سویم دوباره، کردی مرا اشاره، بیا میخوام دوباره عشق منو تو دارم کس دیگر نداره عشق منو تو دارم کس دیگر نداره ای باری 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 در وقتی گل شالی ای باری 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 در وقتی گل شالی شالی شمال دارد دختر خیال دارد شالی شمال دارد دختر خیال دارد
قوبلیکبک بیانوف وکیل محلی از ناحیه لیلک قرغیزستان که با زخم‌های عمیق از تیر سلاح آتشفشان در بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوراف ولایت سغد بستری بود روز شنبه 17 نوامبر درگذشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جمشید میربگیف معاون سردختوری بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوراف در صحبت با رادیوی آزادی روز دوشنبه 19 نوامبر گفت که بیانوف صبح شنبه 17 نوامبر در بخش احیای بیمارخانه به هوش نامده جان داده است. او افزود به گفته نزدیکان بیانوف او را شب 5 نوامبر در نزدی دروازه خانهش افراد ناشناس در ناحیه لیلک از پشت تیر زدند و با زخم‌های عمیق در بیمارستان مرکزی ناحیه غفوراف ولایت سغد بستری نمودند. قوبلیکبک بیانوف تا دم مرگش در بخش احیای بیمارخانه زیر دستگاه نفسدهی سنئی نگهداری میشد. از بس که بیمارستان ناحیه غفوراف و محل زیست آنها نزدیک است او را برای تبابت به ولایت سغد آوردند. پزشکان قبلا وضعیت قوبلیکبک بیانوف 32 ساله وکیل مجلس دهه جنی جری ناحیه لیلک ولایت بادکند را سنگین ارزیابی کرده بودند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفته بودند که تیر به تخت پشت قوبلیکبک بیانوف رسیده به موضع شکم، قفس سینه، گرده راست، بخش از جگر و روده هایش آسیب رسانیده است. به نقل خویشاوندان قوبلیکبک بیانوف شب 5 نوامبر بعد بازگشت به خانهش از پشت شدیداً مجروح کرده شد. غیرتبک بیانوف برادری او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تا هنوز حملوران را پیدا نکردند. او میگوید من خودم در جای حادثه نبودم ولی طوری گفتند او شام به خانه آمد و لحظه که میخواست دروازه خانهش را ببندد از پشت تیر خالی کردند. تاریک بود و شاید حملگران پنهان شده بودند. چیزی بیشتر از این را نمیدانیم. حادثه حمله به وکیل مجلس دهه در ناحیه لیلک از جانب ریاست امور داخلی این ناحیه در ولایت بادکند قرغیزستان تحقیق می شود و هنوز نتیجه های ابتدایی تفتیشات معلوم نیست. روزهای بستری بودن قوبلیکبک بیانوف در نزد بیمارستان ناحیه باباجان غفوراف پدری 82 ساله او عبدالسلام بیانوف و دیگر برادران و پیوندانش قرار داشتند. در همین حال مقامات تفتیشاتی قرغیزستان به رادیوی آزادی گفتند که تحقیق حادثه ادامه دارد و تا حال هیچ گمانبر در رابطه به حمله به قوبلیکبک بیانوف بازداشت نشده است. همچنان معلوم نیست که این حمله به فعالیت کسبی او رابطه دارد یا نه. یک دوستی نزدیک بیانوف به رادیوی آزادی گفت که او تجارت هم میکرد و صاحب یک نقطه سوزشواری در ناحیه لیلک بود. به تخمین این دوستی بیانوف شاید این حمله به تجارت و صاحبکاری او ربط داشته باشد. به قول نزدیکانش قوبلیکبک بیانوف هیچگاه درباره وجود دشمن یا مشکلی با کدام نفر داشتنش صحبت نکرده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی. ozodi.org
اجرا کننده وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت روز 20 نوامبر با مقامات ارشد دوتیتونی کول و وزارت خارجه تاجیکستان موضوع آشوب در زندان خوجند را بررسی کرد. در این باره مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روح‌الله ارائه می‌کنم. در اظهارات مختصر گفته می‌شود که این ملاقات با هدف پافشاری به تطبیق شدن قانون برگزار شد. جیف رایدنور یک دیپلماتی آمریکایی در این سفارتخانه به رادیو آزادی گفت:
امروز جناب کوین کوورت با نمایندگان رسمی به وزارت کارهای خارجه برای ارزیابی تدبیرهای اندیشیدن حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تفتیش قانون ویرانکننده‌های احتمالی بود و در این دیدار تاکید کرد که باید قانون ویرانه شود. سفارت و حمایت حقوق انسان در تاجیکستان ادامه خواهد داد.
شامی روز دوشنبه در سفارتخانه بریتانیا ملاقات سفیران ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی مستقر در دوشنبه برگزار شد. کوین کوورت اجرا کننده وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در یک مکاتبه با رادیو آزادی روز 19 نوامبر گفت که ملاقات با فعالان حقوق با هدف جمع‌آوری معلومات درباره حادثه شب 7 به 8 نوامبر برگزار شد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که در آشوب زندان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند، ولی مقامات تاجیکستان هنوز این حادثه را شرح نمی‌دهند. میریلین یوسفسون رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا و یک شرکتداری دیگری نشست با ائتلاف ضد شکنجه می‌گوید شرکتداران از حکومت تاجیکستان می‌خواهند در امر ختم همه نمودهای شکنجه و مناسبتی بعد تلاش به خرج داده اجرای قانون و رعایت حقوق انسان نسبت به قربانیان شکنجه و نزدیکان آنها را تضمین کنند. او گفت که اتحادیه اروپا با ائتلاف ضد شکنجه همکاری در مدت برپا کرده است. در عکسی که چند سفیر غربی در صفحه فیسبوکی خود نشر کردند، دیده می شود که در این نشست سفیر بریتانیا هیو فیلپوت رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه، میریلین یوسفسون اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در دوشنبه کوین کوورت و حامیان حقوق از تاجیکستان اشتراک کردند. تلاش های رادیو آزادی برای دریافت نظر فعالان حقوق شرکتداری نشست بی‌نتیجه بود، ولی در یک صحبتش در این موضوع روز 15 نوامبر نرگس زاکیرا و سرور اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت بر رادیو آزادی گفت که بی‌خبری از سرنوشت محبوسان و تشویش والدین آنها بعد از آشوب باعث نگرانی حامیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکیرا در این صحبتش که یک هفته بعد از آشوب در زندان جریان گرفت گفت بر اساس معیارهای بین المللی باید پیوندداری محبوسان و همین طور جامعه در چنین حالت‌ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. او گفت
در صورتی که والدین محبوسان با آنها تماس ندارند و از مسئولان محبس معلومات گرفته نمیتوانند، میتوانند با عریضه خطی مستقیما به وزارت عدلیه چون یک نهاد مسئول، دادستان کل و همچنین به سازمان‌های حقوق انسان مراجعه کنند. شاید مقامات بعد از انجام تحقیق حادثه معلومات را در این باره نشر یا برای خبرنگاران نشست خبری برگزار میکنند.
بر اساس اطلاع دادستانی ولایت سوغ در رابطه با حادثه آشوب محبس رقم 3 خوجند از روی بند کشتاری آدمان پرونده باز گردیده است. مقامات گفتند که گروه تفتیشاتی عبارت از کارمندان دادستانی کل تحقیق پرونده را پیش میبرند. سردار محبس رقم 3 شهر خوجند روز 15 نوامبر از مقامش برکنار و به مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. منابع رادیو آزادی گفتند که فیض الله سفرزاده حدیقل بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان سوء استفاده از مقام و خنق نظری بازداشت شد. یک منبع در ریاست اجرایی جزای وزارت عدلیه بر رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشات که در نسبت حادثه شب 7 نوامبر ادامه دارد، معلوم شده است که سرکرده های اساسی آشوب دو محبوس این زندان با نام های صبحالدین خوجا خوجایف و عمر ریزویف می باشند. شبی 7 به 8 نوامبر در زندانی رقم 3 شهر خوجند آشوب برخاست که در نتیجه آن ده ها زندانی و حداقل 2 زندانبان کشته شدند. مقامات تاجیک از همه گونه شرح خودداری می کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
میری شهری مسکو گفت که میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاری کاهش یافته است.
در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. در یک مصاحبهش با تلویزیون روسیه یک سرگی سابیانین گفت که 70% مهاجران کاری ثبت نام میشوند، پتنت میگیرند، ایزی دستان خود را میگذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت شده است. سابیانین در این مصاحبهش گفته است که میزان جنایتکاری تا نیم برابر کاهش یافته است. در مصاحبهش که روز 18 نوامبر پخش شد، سابیانین گفت رشد نظام نظارت ویدیویی در مسکو و بهتر شدن کاری پلیس باعث کم شدن جنایتکاری مربوط به مهاجران شده است. به اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور از بیش از 618,000 زندانی کم زیادتر از 29,000 نفر آنها را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند و از میان آنها شهروندان تاجیکستان 8,000 نفر هستند. مقررات داشتن پتانت کار در روسیه از 1 ژانویه سال 2015 در عمل جاری شد و ارزش این سند که عملاً یک اجازت‌نامه رسمی کار می‌باشد در هر منطقه این کشور فرق می‌کند. پتانتی که ارزشش در مسکو حدوداً 4,000 روبل می‌باشد باید هر ماه پرداخت شود. بنابر اطلاع خبرگزاری های رسمی روسیه تقریبا هر مهاجری سیومی که با نیت کار به این کشور می رود پتنت یا اجازتنامه رسمی کار در این کشور را به دست می آورد. سال 2016 بیش از 433,000 شهروند تاجیکستان در روسیه با پتنت کار کردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه با روسیه با هدف کار از تاجیکستان 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان سفر کردند. رئیس مرکز حامی حقوق سواکی با تحقیق و تحلیل وضع مهاجران و حمله به خارجی ها بر اساس عداوت نژاد مشغول است میگوید واقعا هم در سالهای اخیر میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاهش یافته، کاری پلیس هم صفتاً بهتر شده است. الکساندر ویرخوفسکی گفت که شهردار مسکو اگرچند به خاطر نمایش کاری خوبی خود در این مقام اظهارات داده است، ولی جاری شدن و مقررات نو در بخش تنظیم مهاجرت کاری توانست پیش روی قانون شکنی ها از هر دو طرف، هم پلیس مقامات و هم خودی کارگران خارجی را بگیرد. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت
درست است که تهیه سندها آسان تر شده است، ولی از نظر من آن چیزی که حل خود را نیافته است این حل نشده ماندن مسئله آسان بودن اخراج شهروندان خارجی می باشد. یک نقض خیلی خرد قانون شخص را تا اخراج از کشور و به مدت‌های سال‌های طولانی وادار می‌کند. این مقررات هم انتخاباً تطبیق می‌شود. معلوم است که این نظام پر از فساد است، ولی سوال اساسی این است که چرا تا حال عمل می‌کند؟
با اون که مقامات و هم فعالان نظام نوی ثبت مهاجران را همچون یک راه مؤثری به تنظیم درآوردن مقام حقوقی کارگران خارجی ارزیابی میکنند، ارزش قانونی کنونی مقام مهاجران را در روسیه در نهایت امر گرانو برای بسیاری ها سنگین ارزیابی میکنند. دانیار عثمانوف یک شهروند تاجیک تبار روسیه که گاهو برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در قانونی کردن مقامشان در ولایت ولگاگراد کمک ها میکند گفت واقعا هم بسیار مهاجران درک میکنند که باید تنها در فضا و شرایط قانونی کار کنند. با گفته او اکثریت برابر رسیدن به روسیه در اندیشه تهیه سندهای قانونی میشوند و درک این ضرورت نظر به سالهای گذشته خیلی بهتر شده است، ولی در نهایت امر گران بودن بسته سندها برای اجازه کار و اقامت که در ولایت ولگاگراد حدوداً 30,000 روبل می شود در آغاز کار برای اکثریت سنگین است.
سرتیفیکاتی دانستن زبان روسی یک سند کلیدی است و پیش از همه آن را طلب می کنند. سند طبی در باره وضع سلامتی. بعد این دو می شود رفت و پتنت کار را تهیه کرد و ثبت اقامت گرفت. حالا بر اساس قانونهای نو مهاجران می توانند در محلی کار، یعنی در نزد شخص حقوقی نه انفرادی، ثبت نام شوند. همه این خراجات در مجموع 30,000 و یا بیشتر از این می شود.
روسیه که مکان کاری بیش از 1 میلیون ساکن تاجیکستان محسوب می شود، نظر به ارزیابی های مقامات و هم اقتصاددانان برای سالیان نزدیک محل اصلی درآمد تاجیکستانیان باقی خواهد ماند.
سه منبعی نزدیک به دربار پادشاهی عربستان سعودی به خبرگزاری ریترز گفتند به دنبال انتقادهای بین المللی از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگاری منتقد حکومت آن کشور، شماری از اعضای خاندان سلطنتی در تلاش هستند تا مانع پادشاهی ولیعهد محمد بن سلمان بشوند. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم. این منبع‌ها گفتند ده‌ها تن از اعضای با نفوذ خاندان سلطنتی آل سعود در پی تغییر و جانشینی ملک سلمان 82 ساله هستند، اما تا وقتی که او در قید حیات است دست به این کار نخواهند زد. با گفته این منبع‌ها اما بعید به نظر می رسد که ملک سلمان پسری محبوب خود محمد بن سلمان را از مقامش برکنار کند. به نویشه خبرگزاری ریترز با نقل از این منبع ها، این اعضای خانواده سلطنتی در حال بحث و بررسی جاینشینی احتمالی احمد بن عبدالعزیز، برادر خردی ملک سلمان و عمک محمد بن سلمان هستند. احمد بن عبدالعزیز تنها برادر ملک سلمان است که از حمایت اعضای خاندان سلطنتی، نیروهای امنیتی و کشورهای غربی برخوردار است. شاهزاده احمد بن عبدالعزیز پس از یک سفری دوونی ماهه به خارج از کشور در ماه اکتبر به ریاض برگشت. در طول این سفر او در لندن در واکنش به یک تظاهرات اعتراضی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی ظاهرا از رهبریت این کشور انتقاد کرد. گفته می شود که احمد بن عبدالعزیز یکی از تنها 3 نفری است که در نشست شورای هیئت بیعت با ولیعهد شدن محمد بن سلمان مخالفت کرده است. منبع های آگاه در عربستان سعودی همچنین گفتند که مقام های بلندپایه آمریکایی در مذاکرات خود با مقام های عربستان سعودی در هفته های اخیر به طور ضمنی از شاهزاده احمد بن عبدالعزیز حمایت کردند. این منبع ها گفتند احمد بن عبدالعزیز برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را که محمد بن سلمان آغاز کرده بود ادامه خواهد داد و به قراردادهای نظامی دست نمیزند و وحدت اعضای خانواده سلطنتی را باز خواهد گرداند. واشنگتن پست، روزنامه‌ای که جمال خاشقچی برای آن مقاله می نوشت، روز جمعه در گزارش ادعا کرد که سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این نتیجه رسیده است که دستور قتل جمال خاشقچی را محمد بن سلمان صادر کرده است. دونالد ترامپ روز 18 نوامبر گفت که تا 2 روز آینده گزارش مفصلی در این باره ارائه خواهد کرد. حکومت ترکیه به طور آشکار نام از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقجی نبرده و تنها گفته است که تصمیم این قتل در سطح بالایی حکومت سعودی گرفته شده است. این در حالی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا و همچنین بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌های بین‌المللی به این باور هستند که محمد بن سلمان دستور این قتل را داده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش، روز دوشنبه 19 نوامبر در کنفرانس خبری در نیویورک در جواب به واخوری گوتریش با وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش اوغلو گفت:
They discuss Yemen, Syria, Cyprus as well as the
آنها درباره یمن، سوریه، قبرس و همچنین کشتار روزنامه‌نگار عربستان سعودی جمال خاشقچی گفتگو کردند. از بس که شما پرسیدید، ما هیچ گونه درخواستی رسمی از جانب ترکیه نگرفتیم. اگر چیزی پیشنهاد کرده شود، ما به شما خبر می‌دهیم.
در همین حال حمایت دونالد ترامپ از حکومت عربستان سعودی و به خصوص ولیعهد محمد بن سلمان با انتقادهای در کنگره آمریکا روبرو شده است. سناتور لینسی گراهام که از نزدیکان ترامپ در کنگره به شمار می رود، روز یکشنبه گفت در رابطه آمریکا و عربستان سعودی محمد بن سلمان نقش ویرانگر داشت. جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفته بود، ناپدید شد. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه از آن بی‌خبری می‌کرد، اما بعداً روایت خود را تغییر داد و ابتدا ادعا کرد که وی در یک درگیری با موش در داخل کنسولگری کشته شد. سپس تایید کرد که قتل او قصداً صورت گرفته است.
شایره زلقینر و ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکسی جهان میانی زنان که در شهر دهلی هندوستان جریان دارد به 4 فینال برآمد. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شایره زلقینر و ورزشکاری 23 ساله تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید با بوکس میانی زنان که در پایتخت هندوستان شهر دهلی جریان دارد به دور 4 نهایی راه یافت. او در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو در دور اول بر استفانی پینیرو اقوینو از پویرتاریکو با حساب 5-0 غالب آمد. بعدن در دوری دویم بر مارتینا شمورانزوا از جمهوری چخ با حساب 3-2 دست بالا شده به چهارک فینال برآمد. مشتزنی تاجیک در دوری چهارک نهایی با دان دو از چین رقابت میکند. همین طریق شایر ذوالقینارو که در برابر مشتزنهای 32 کشوری دیگر به حق شرکت در دوری چهارک نهایی دست یافت، مبارزه را برای مدال قهرمانی بوکس جهان ادامه میدهد. شایر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 6 سال این جانب با بوکس مشغول است. او افزود:
با مربی من سلطان جمشید می باشد. وقتی که من با بوکس آمدم، مربی من قبول کردند و با من خیلی اعتبار دادند در وقتی مشق.
ولی در مسابقات قهرمانی بوکس جهان در دهلی، دو مشزن دیگری تاجیک، میژگانه سمد و گلمیرا اسرائیل و ناکام شدند. میژگانه در وزن زیر 57 کیلو در نخستین رقابت خود از جوسون و از کره شمالی با حساب 0-5 شکست خورد. گلمیرا باشد در وزن زیر 81 کیلو با ویکتوریا کبیکاوا از بلاروس رقابت کرد. با تصمیم داور قوازمایی در راوند اول بنابر برتری کامل مشتزن بلاروسیگی قطع شد. در این مسابقات جهانی که در مجمع ورزشی به نام ایندیرا گاندی دهلی دایر شده است، 277 ورزشکار از 62 کشور شرکت دارد. آنها برای 10 مجموعه مدال ها از روی 10 درجه وزن ها تا روز 24 نوامبر مبارزه می برند. بهترین نتیجه ورزشکار زنان تاجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشزنی معروف موزونه چوری و می باشد که ماه می سال 2012 در چین به دست آورده است. خبر دیگر، دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی سلیمان بابا کلانوف در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. در این مسابقات که از 23 نوامبر تا 1 دکمبر در شهر تاشکند برگزار می‌شود، تیم‌های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک می‌کنند. یادآور می شوم دو سال پیش در تاشکند جام سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب زنانه زیر 19 ساله دایر گردیده بود که در این مسابقه 4 تیم منتخب از قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشت. منتخب تاجیکستان از تیم های ازبکستان و ایران شکست خورده بازی را با تیم قرغیزستان با نتیجه مساوی انجام داده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه درواز ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیک کنونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگری تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردمی ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در قزاقستان بودیم و یک کنفرانس بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودند که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتند که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جای گیرند و این منطقه امروز همینطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است، تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا داری سهم مرددگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگرم همراه من بود که با نام پروفسوری علومی سیاسی و انتروپولوژی است، کارل فوشر و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که با هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیده که یعنی که در مورد چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند، تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و این
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره، یعنی
بگیریم دو اثر، بله من اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر زبان انگلیسی نادن ایریا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. OZODI واو آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی، ozodi.org.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویت قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت و سنت های مردم نوشتن و جالب هم این است که پیش از اون که تاجیکستان همچنین کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده شدن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه، اونا تعقید کردن و این مردم کچون تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشوری ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها رو در نظر دارید؟ پامیری ها رو؟
بله مردم امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه بودن از اونم یعنی که حقیقت خبر داشتن و برای مثال درواز و حرم از تاجیکای حصار از اونام تاجیک میکنن و زبان اونا را فارسی میکنن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگن ولی زبان خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبان فارسی ما را اینا تغییر کردن با نام زبان تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبان فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن، یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اینا و عرصوی کار کردن. واقعا دانشمند های عرص و سیاستمدار ها گفتن که زبان های پامیری، پامیرسکی یزیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اونا دیگر نبگیریم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیاد تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اون زبان خودشون تاجیکی میگفتن و زبان تاجیکی که گویا ما به اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن، یعنی کسانی که فارسی میگویند. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وحی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وحی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون رو حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده است از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکو همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگویم که این امپراتوری ها کردن و تاجیکو بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کل این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از گیلگیت و هونزا و چترار این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله. و اونا رو در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید دقیق چرا دادخدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا جهان شوی دیگر این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویو میلیون میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتاید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان رو به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتوانید؟
برجاست خیرمان، موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک می‌سازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه تا...